صفحه 75 ظهر که شد، آقای عرفانی پیش از آن که درس را تمام کند سوزش دردناک معده‌اش شروع شده بود. از نیم ساعت پیش دست راستش را روی معده‌اش گذاشته بود و جلوی بچه‌ها قدم می‌زد. چشمانش را تونتون می‌بست و باز می‌کرد و می‌خواست به هر ترتیبی شده افکار عجیب و غریب هر روزه را از خود دور کند. اما درد شدیدتر از هر روز دیگر بود. زودتر هم شروع شده بود و آقای عرفانی می‌خواست به خود بپیچد، اما هنوز زنگ نخورده بود و او چنین حقی را در حضور بچه‌ها به خود نمی‌داد. به ناچار در حالی که نفس‌های بریده‌بریده‌ای می‌کشید پشت میز نشست. آفتاب با رنگ کسالت‌آور نارنجیش به شکل مثلث شکسته‌ای روی میز افتاده بود و دفتر حضور و غیاب که روی میز باز بود توی همان مثلث به ترکیب محاط شده بود و حال آقای عرفانی را به هم می‌زد. آقای عرفانی با قیافه در هم رفته رو به محصلین کرد و گفت: بچه‌ها درس بستمونه، کتابا رو ببندین. بچه‌ها نفس راحتی کشیدند و کتاب‌ها را بستند. لحظه‌ای بعد زمزمه آرامی تمام کلاس را پر کرد. آقای عرفانی که چشم‌هایش را بسته بود با التماس گفت: خواهش می‌کنم سر و صدا نکنید. سر و صدا فروکش کرد و چند ثانیه بعد دوباره اوج گرفت. پسر موبوری که ردیف جلو نشسته بود بلند شد و گفت: آقا اجازه بدین بریم خونه دیگه. آقای عرفانی گفت: هنوز وقت تموم نشده، زنگ نزدن. پسر دیگری که عقب‌تر نشسته بود گفت: پس یه ذره درس به همون بدین. آقای عرفانی چشمهایش را کاملا باز کرد و گلایه آمیز گفت: شما که همیشه از درس خوندن در میرین، حالا چطور شد که حواس درس بیشتر میکنین؟ صدایی از گوشه دیگر کلاس گفت: حوصله‌مون سر میره. آقای عرفانی خطاب به همه گفت: من نمیتونم، درد معده‌ام شروع شده، زخم معده دارم، اینو که همتون میدونین. پس میذارین یه ذره حرف بزنیم؟ بله بله، تا دلتون میخواد حرف بزنین. شما که حال منو؟ همه ساکت شدند و آقای عرفانی مشتش را گره کرد و زیر جناقش گذاشت و فشار داد. درد تغییر حالت داد. دیگر مثل یک دقیقه قبل تیز و برنده نبود. منتشر شده بود. سطح بیشتری را گرفته بود. ضربان داشت. میچرخید. تلاش میکرد تا دوباره آن نوک برنده را به گوشه ای از معده‌اش بند کند. این بود که آقای عرفانی با چشم‌های از حدقه درآمده روبرویش را مینگریست و منتظر بود. او در آن لحظه همه چیز را به گونه‌ای دیگر می‌دید. گرد و خاک فراوان روی همه چیز و آفتاب کهنه و پوسیده‌ای به زور داخل کلاس می‌شد و آن وقت روی همه چیز می‌چسبید. اتاق کوچکتر به نظر می‌آمد و محصلین که انگار پشت یک پرده توری نشستند. آقای عرفانی فکر می‌کرد که درد معده چه رابطه‌ای با قدرت بینایی چشم می‌تواند داشته باشد، اما برای او گفته بودند، همه چیز را گفته بودند. قرحه معده با همه جا کار دارد، با چشم، با گوش، با روده‌ها، کلیه‌ها، ریه‌ها، با همه اعضا، حتی با مغز، حتی با روح. درست است که فقط در معده ظاهر می‌شود، اما همه اعضا و جوارح را در اختیار خود می‌گیرد. زخم معده خطرناک‌تر از همه زخم‌هاست. خطرناک‌تر از همه بیماری‌هاست. موذی‌تر از سرطان، خطرناک‌تر از بیماری قلب است. همه اینها را برای آقای عرفانی گفته بودند. همه دکترها یک بار، دو بار، نه سالها بود که اینها را میشنید. زخم معده با زخمهای دیگر تفاوت زیادی دارد. زخمهای دیگر را با مرهم میشود معالجه کرد، اما زخم معده بازی در میآورد، بدجنسی میکند، آب زیر کاه است، کلک میزند، یک مدتی ناپدید میشود و درست روزهایی که منتظرش نیستی حمله میکند، چنگ میاندازد، پدر آدم را در میآورد. مرهم، دوا و درمان، پرهیز، همه تأثیر گذرا دارد. فقط یک چیز میتواند شر او را از سر آدم کم بکند. چاقو، چاقوی جراح که قشنگ شکمت را جر میدهد تا پایین، دل و رودت را میریزد بیرون، میگردد و میگردد، جای زخم را در معده پیدا میکند، بعد با بیرحمی دور تا دورش را میشکافد و میکند و میاندازد دور. و اون وقت راحت میشوی. درد از سرت دست برمیدارد. و اگر از زیر دست جراح سالم بیرون بیایی، باید به اندازه یک موش غذا بخوری و مواظب باشی که توی غذایت چیز تند و تیزی نریزند و همینجور احتیاط و احتیاط و احتیاط تا روزی که دوباره سر و کله‌اش پیدا شود، سر و کله زخم تازه، عین یک گل سرخ که گل برگ‌های خونین و متعددش را همه جا بگسترد و با تراوت زیاد از حدی شکفته می شود و پدرت را جلوی چشمت می کشد. اما این احتمال خیلی کم است، شاید هم نیاید، و تازه به احتمال عود زخم نباید زندگی خودت را به خطر بیاندازی. اگر یک بار زخم باز شود و استفراغ خون شروع شود، دیگر کار از کار گذشته. فاتحه‌ات خوانده شده، باید اشهدت را بگویی، پاهایت را دراز بکنی. اما چجوری می شود برای عمل آماده شد؟ چه جرأت عظیمی می خواهد؟ کار هر کسی نیست، چاقو و شکم، یعنی شکم مرا همینجوری پاره کنند. دروغ است که آدم دردش نمی آید، همچون چیزی ممکن نیست. بیهوشی و این حرفا کلکه، این معده است، شوخی نیست. نه نه، آقای عرفانی از شنیدن کلمه جراح، کلمه مریضخانه، کلمه اتاق عمل قبض روح می شود. او چنین شهامتی را در خود نمی بیند. بهتر است فراموش کند. چیز مهمی که نیست. یک درد مختصر را می شود تحمل کرد. چشمانش را باز می کند و به خیابان خیره می شود. آن طرف خیابان روی سکوی عمارت بزرگی مرد چهارشانه‌ای نشسته، لقمه بزرگی به نیش می کشد. چه اشتهایی؟ لبهایش پر می شود. چند بار فکهایش روی هم می چرخد، گردنش پیچ می خورد، لقمه فرو می رود. چه شهامتی؟ حتما تا حال نشنیده که زخم معده یعنی چی؟ ورم معده چه کوفتیست؟ و الا احتیاط می کرد، زیادتر می جوید، کمتر می خورد یا چیز بهتری می خورد. مرد لقمهش را تمام می کند و دستایش را با تکه کاغذی پاک می کند. بلند می شود و راه می افتد. برو، برو به سلامت. انشاءالله که بلایی سرت نخواهد آمد. اما مطمئنم نباش. زخم معده خیلی بیرحمه. خیابان خالی و خلوت بود. کمتر کسی از آنجا می گذشت و عمارت بزرگ و متروکه روبرو این هیولایی تنوره کشیده و بالا رفته بود. چه پنجره های بزرگ و شکسته ای. برای چه متروک است؟ لابد یک وقتی مریض خانه بوده و به تعداد هر اتاق جراحی در آنجا حضور داشته و چقدر پاره کرده اند، چقدر دوخته اند. همه آنها به مریض هاشان گفتند فایده نداره، باید عمل کند. خودتان را نجات بدهید، شوخی نیست. به زن و بچه تان رحم کنید، حالا خودتان به درک. آنها که گناهی نکرده اند. آه، خراب شده، کاش که کلاسش در گوشه دیگر مدرسه بود. چشمایش را بست که چیزی را نبیند. در این موقع انگشتی به شیشه پنجره خورد. آقای عرفانی برگشت و نگاه کرد. پستچی پشت شیشه ایستاده بود و با اشاره او را به جلو می‌خواند. آقای عرفانی بلند شد و رفت، پنجره را باز کرد. پستچی با قیافه خندان گفت: سلام علیکم آقای خودم، دوتا نامه داشتین، محبت بکنید. پستچی در حالی که نامه را پیدا می‌کرد شروع به صحبت کرد. خب حالتون چطوره؟ ای زنده ایم شکر. منظورم معدتونه، زخم معده داشتین مگه نه؟ چرا، هنوزم دارم. معالجه نمی کنین؟ چرا، مرتب دوا می خورم. دوا فایده نداره آقای من، باید بخوابین. خوابیدنم فایده نداره. نه تو خونه، تو مریض خونه. یه بار بخوابین آقا و عمل کنین، تموم بشه بره پی کارش، اگه خدا بخواد. آره آقا، خودتون راحت کنین. نامه ها رو به آقای عرفانی داد و گفت: انشاءالله که حالتون خوب بشه و راحت بشین. آقای عرفانی پنجره را بست. نامه ها از یک نفر بود، از آقای رجایی که در لنگرود تدریس میکرد و آدم با وفا و مهربان و کسل کننده ای بود. مرتب نامه می نوشت، اصراری هم در جواب نامه نداشت. آقای عرفانی پاکت اول را پاره کرد، همان جملات همیشگی: سرور گرامی، احوال پرسی پرتمطراق و اینکه در لنگرود خبر مهمی نیست، امن و امان است و او هم زنده است و الحمدلله زندگی عادی خود را می گذراند. نگرانی عمده‌ای ندارد، تنها از بابت او نگران است. امیدوار است که حالش بهتر شده، مرتب دوا بخورد، دیگر به طرف سیگار برنگشته، مشروب نخورد، هرس و جوش زیادی نزند و در صورت امکان بهتر است وضعیت مزاجی خود را برایشان بنویسد و او را از نگرانی هر روزه بیرون بیاورد. نامه دوم را باز نکرد. مطمئن بود که کپیه نامه اول است، کپیه نامه های قبلی است. درد دوباره تیزتر شده بود، نیشش را بند کرده بود. ها، داشت فرو می کرد. بگذار فرو کند، بگذار این سگ مصب تا دلش می خواهد کار خودش را بکند. صدای زنگ بلند می شود. بچه های کیف به دست به طرف بیرون هجوم می آورند. آخرین نفر آقای عرفانی است. توی راه رو قلقله است و ناظم جوان و چهارشانه نعره می کشد، فوش می دهد، نمی خواهد بچه ها شلوغ کنند، اما با دو دست همه را به طرف در خروجی هل می دهد. ناظم آقای عرفانی را می بیند و جلو می آید، سیگار خاموشی به دست دارد. رئیس اون کبریت تو رد کن، من این سیگارم روشن کنم.
من که سیگار نمی کشم.
آها یادم نبود، راستی چته؟ رنگت بد جوری پریده،
درد شروع شده؟
بابا تو هم عجب آدم گوش فراخی هستی، فکری به حال خودت بکن.
چشم چشم، حتما.
فقط منتظر اجازه ایشان بود. حتما همین حالا به اولین مریض خانه که برسد پیراهنش را بالا خواهد زد، اولین دکتری را که ببیند خودش را زیر پای او خواهد انداخت. فقط اجازه و دستور پستچی و ناظم دیلاغ لازم بود که الحمدلله صادر شد. با زحمت خود را به بیرون رساند. بوی بدی همه جا را پر کرده بود. برای یک لحظه احساس کرد که حالت غریبی دارد و تا آن روز چنان حسی به او دست نداده بود. نمی توانست راه برود. یک عرق شدید و بعد یک لرزش شدید. بهتر بود که خود را به خانه برساند. توی خیابان بغلی پیچید. خیابان شلوغ‌تر شده بود. بچه ها این حیوانات ریز و درشت به سر و کول هم می پریدند و در می رفتند. آقای عرفانی از وسط خیابان گذشت، اما دیگر قادر به راه رفتن نبود. برای یک لحظه حس کرد که ضربان قلبش به سرعت زیاد شد. خود را روی پله های عمارت بزرگ انداخت. بدجوری احساس سیری می کرد، اما نه، این سیری نبود. یک چیزی بود که به طرف حلقومش حمله بر بود. خواست مقاومت کند، نتوانست. چشمها را بست و دهانش خود به خود باز شد. چیز غلیظ و گرمی از حلقومش بیرون جهید. احساس رغبت کرد. دوباره حمله شروع شد. سه چهار بار دهانش باز شد و آن چیز گرم بیرون پرید. احساس کرد که خیلی سبک شده. چشمها را باز کرد. حوضچه خون دلمه شده روبروی او پهن شده بود و عده زیادی از بچه ها کیف به دست دور او حلقه زده بودند و با وحشت نگاهش می کردند.
صفحه 83 مفتش. قل کلمتر بس فتر بسو، بگو همه منتظرند، شما نیز منتظر باشید. قرآن سوره طه آیه 135. روز پنجشنبه آقای ناظم بچه ها را در حیات مدرسه جمع کرد و سفارش کرد که روز شنبه همه لباس تمیز و نو بپوشند، زیرا قرار است بازرس بیاید و لازم است که همه تمیز و مرتب باشند. از قضا شنبه هوا گرفته و ابری بود و باد تندی می‌وزید. پنجره ها را بسته بودند. هر چند لحظه یک بار زنگ مدرسه خود به خود به صدا در می آمد. ناظم پالتو اتو کرده اش را پوشیده بود و شال گردن خوشرنگی دور گردن بسته بود. با عجله از این کلاس به آن کلاس می رفت. به هر گوشه و کناری سر می کشید. بخاری ها را که به خاطر آمدن مفتش روشن کرده بودند نگاه می کرد و مواظب بود که آب از آب تکان نخورد. بچه ها انگار که منتظر یک حادثه غیر عادی بودند، در سکوت و انتظار کامل به سر می بردند. کلاس چهارم معلم نداشت و ناظم یکی از محصلین کلاس ششم را که دیلاغ و چهارشانه بود آورده و سر کلاس مواظب بچه ها گذاشته بود. همه چیز منظم و مرتب بود. مدیر مدرسه به مرخصی رفته بود و ناظم تلاش می کرد که غیبت او اصلا حس نشود یا حضور خودش بیشتر حس شود. داده بود حیات را جارو کنند. پنجره ها و درها همه برق می زد. اما آنچه مایه ناراحتی بود همان باد شدیدی بود که در درخت ها می پیچید و برگ های زرد و مرده را می چید و همه را به کف حیات می پاشید. ساعت اول به انتظار گذشت. در زنگ استراحت که معلم ها در دفتر جمع بودند، ناظم بیرون آمد و تمام مدت را روی پله ها به قدم زدن پرداخت. زنگ ساعت دوم به صدا در آمد. معلمین دفتر به دست به کلاس ها برگشتند و ناظم فکر کرد که چه اتفاقی افتاده تا بازرس سر موقع نیامده است. فراش مدرسه را صدا کرد و به او سپرد دم در مدرسه منتظر باشد و اگر آقای غریبه ای را دید که وارد مدرسه می شود با عجله او را خبر کند. بعد به دفتر خود رفت. اتاق کوچکی بود که دوتا تاخچه داشت، چهار تا صندلی و یک میز بزرگ، و یکی از تاخچه ها پر بود از بسته های اوراق امتحانی و تاخچه دیگر با سالنامه ها و دفاتر سالهای گذشته و دفتر کبیر انباشته شده بود. روی دیوار عکس های شاگرد اول های قبل را زده بودند. همه آنها زردن بود، تو سری خورده و خسته بودند و به نظر می رسید که در لباس اونیفورم خفه می شوند. ناظم پالتوهش را درآورد و بیان که شال از دور گردن باز کند پشت میز نشست و کتاب آموزش و پرورش را که سالها قبل در دانشسرا خوانده بود روی میز باز کرد و به فکر فرو رفت. گلدان کوچکی را جلوی پنجره گذاشته بودند که در آن گل لادنی رویده بود با ساقه دراز و باریک و برگ‌های ریز و گرد. شیشه های پنجره شکسته و ترک خورده بود. بعضی جاها را کاغذ چسبانده بودند. با این همه از شدت تمیزی برق می زدند. باد که می آمد کاغذها به صدا در می آمدند و گل لادن با بیحالی می جنبید و سر تکان می داد. ناظم دهندره‌ای کرد و چشم به عکس ها دوخت. به نظرش آمد همه آنها در یک کلاس جمع شدند تا او برایشان صحبت کند. آهسته زیر لب زمزمه کرد: چقدر برای اینها زحمت کشیده ایم. بعد کتاب آموزش پرورش را جلو کشید و نگاهی سرسری به عکس یک ساختمان فرهنگی کرد و بعد مشغول جمع و جور کردن کاغذهای روی میز شد و بعد به یاد آورد که چگونه باید گزارش کامل و جامعی از تاریخچه مدرسه تا روز آخر به عرض بازرس برساند. ملاحظه بفرمایید قربان، اولیه بنای این مدرسه در روزهای درخشان 1316 گذاشته شد. البته در آن موقع تلاش زیادی لازم بود که مردم را به اهمیت تعلیم و تربیت یا به عبارت دیگر به امور فرهنگی متوجه کند. از آن تاریخ به بعد این بنای مقدس تغییرات زیادی به خود دید. ملاحظه بفرمایید این پله‌های آجری بعداً اضافه شده. به نظرم در آذر ماه 1325 یا 26 و بعد مسئولین امور متوجه شدند که دو عدد توالت برای 300 محصل بی اندازه کم است و به دستور مقامات بالا 6 عدد توالت دیگر در انتهای حیات ترتیب داده شد تا از ازدحام محصلین در ساعات استراحت جلوگیری به عمل بیاید. و مهمتر از همه این که در این موقع باد تنه شدیدی به پنجره زد. ناظم بلند شد و با عجله جلو رفت. کسی در حیات دیده نمی شد. تنها فراش بود که در اتاقه که خود نشسته بود و سیگار می کشید. گل لادن بی حال و بی رمق سرش را تکان می داد. ناظم با خود گفت همه چیز تابع انضباط است. تنها طبیعت این طبیعت کور است که همیشه از قواعد قانونی اطاعت نمی کند. بعد به ساعتش خیره شد. پس چرا نیومد؟ باد حمله کرد و از درخت عقاقیای خیابان مقداری برگ مرده به داخل حیاط ریخت و گربه‌ای که روی دیوار نشسته بود سقوط برگ‌ها را تماشا کرد. ناظم گفت نه، طبیعت هم انضباط دارد. مگر فصل پاییز پاییز نیست؟ بهار غیر بهار است؟ همه چیز انضباط دارد غیر از آدمیزاد. مثلا معلوم نیست که آقای بازرس کی تشریف کثافتشان را می‌آورند. برگشت و شروع به قدم زدن کرد. دوباره متوجه عکس‌ها شد که همه با نگاه بی‌حال و صورت مرده چشم به او داشتند. ناظم چنین اندیشید: تعلیم و تربیت کار مشکلی است. آدم باید چقدر زحمت بکشد تا یک بچه حرف شنو و مطیع بار بیاورد. باغبان زحمت میکشد، گل میکارد و علفهای هرزه را میکند و دور میریزد. آن وقت یک گل زیبا و قشنگ مثل عروس آماده و حاضر میشود که روح آدمی از تماشایش سیر نمیشود. نگاهش روی گلدان بود که رنگ زرد داشت، انگار که یرقان گرفته است. همه جا ساکت بود و او احساس میکرد چیز خفه کننده و کثیفی پیدا شده. دستمالش را در آورد و آهسته تف کرد. نفس آرامی کشید و گفت به درک، به درک سیاه. برگشت و دوباره پالتو به تن کرد و از در بیرون آمد. از پله ها که رد میشد عکس بچه ها را دید که او را نگاه میکردند و گل لادن تون تون سرش را تکان میداد. وارد حیاط شد و به طرف در بیرونی رفت. فراش با دیدن او بلند شد و سیگارش را لای انگشت ها خاموش کرد. ناظم پرسید خبری نشد؟ نه خیر آقا. عجیبه، قرار بود اول صبح بیان. هنوز که هیچکی نیومده. خدا کنه که دیگه دیر نکنن. انشاءالله میان. میدونی اومدن بازرس بی اندازه مهم است. اولا که آقای مدیر نیستند و مسئولین محترم متوجه میشوند که امور تربیتی بی هیچ وقفه‌ای پیش میره. درسانی محصلین با دیدن بازرس دست و پای خود را جمع میکنند. سالسان ممکن است تقاضای یک منبع آب برای مدرسه بکنیم. بله آقا. مهمتر از همه این که لازم است بیایند و زحمت دیگران را ببینند. مثلا میبینند که تو چقدر زحمت میکشی و حیات را جارو میکنی. معلمین با چه دقت و وسواسی مشغول تدریس هستند و من با چه امانت و دقتی مواظب این پیچ و مهره ها هستم. درست آقا.
در واقع اولیای امور می فهمند که بودجه مملکتی حیف و مل نمی شود. نمی شه که قربان. بله نباید هم بشود. از یک ماه پیش فکر همه چیز را کرده بودم تا بالاخره هفته قبل نامه ای نوشتم و تقاضای یک بازرس با انصاف را کردم. یعنی بازرسی که یک عمر استخوان خرد کرده و قدر خدمتگزاران واقعی را می شناسد و در ضمن تاریخ همین امروز را تعیین کرده بودم. ولی هنوز خبری نشده. نخیر نشده. ناظم سرفه کرد و برگشت و وارد راهرو شد. پشت در هر کلاس که می رسید خم می شد و گوش می خوابان. از کلاس اول صدایی نبود. در کلاس سوم معلم با حرارت درس می گفت. بچه ها ساکت و آرام نشسته بودند یا سر تکان می دادند. همه زرد و رنگ پریده همچون لادن یرقان گرفته. در همین موقع زنگ استراحت به صدا در آمد. ناظم به طرف دفتر خود راه افتاد و یک مرتبه فراش را دید که با عجله به سوی او می آید. ناظم گفت چه خبره؟ چی شده؟ فراش نفس‌زنان جواب داد به خیالم تشریف آوردن. از کجا فهمیدی؟ بردمشان به دفتر شما. ناظم با عجله پله ها را دوتا یکی کرد و خود را به دفتر رساند. سلام بلند بالایی کرد و سرخم کرد. مرد جوانی که چتر کهنه‌ای به دست داشت بلند شد و با ناظم دست داد. ناظم پشت میز نشست. کتاب آموزش و پرورش را بست. تازه وارد با صدای آهسته ای گفت آقای ناظم خیلی ببخشید. میخواستم قبل از معرفی خود عرض کنم که به علت یک گرفتاری یعنی گرفتاری های ناگهانی نه روزمره. ناظم حرف او را قطع کرد و گفت خواهش میکنم. اصلا احتیاج به معرفی نیست. از امروز صبح انتظار قدوم شما را داشتم. البته شما از درد ما خوب آگاهید. تعلیم و تربیت کار سختی است. مثلا یک باغبان چقدر باید زحمت بکشد تا یک عدد گل، مثلا گل لادن بکارد، آبش بدهد، در باد و باران مواظبش باشد. خب دیگر این وظیفه به گردن ماست. البته باید عذر بخوام که موقع تشریف فرمایی جناب عالی بنده برای سرکشی به کلاس ها رفته بودم، چون آقای مدیر تشریف ندارند. بالاخره دست چلاق و بال گردن نزدیکان است. باید مواظب بود قربان که نونهالان عزیز وطن ناخونهایشان را خوب بچینند و لباس تمیز بپوشند. مسئله روشن بودن بخاری ها هم مسئله کم اهمیتی نیست. تازه وارد گفت بله قربان صحیح می فرمایید. بنده مدیر و ناظم دیدم که هیچ مواظب این مسائل نیستند و در نتیجه یک مقدار زیاد تعلیم و تربیت خراب می شود. ناظم بلند شد و گفت حالا اجازه بفرمایید نگاهی به تشکیلات مدرسه بکنیم. هر دو وارد راهرو شدند. ناظم ضربه‌ای به در کلاس سوم زد و در را باز کرد. معلم و بچه‌ها که انتظار چنین ضربه‌ای را داشتند به پا خواستند و ناظم با ادب تمام به تازه وارد اشاره کرد که داخل شوند. تازه وارد با تردید وارد شد. ناظم با اجازه تازه وارد به بچه‌ها اجازه نشستن داد. آنگاه معلم جلو آمد و راجع به درس کلاس مختصری توضیح داد و شاگردان زبده را به حضور ایشان معرفی کرد. در فاصله ای که از کلاس سوم به کلاس اول می رفتند، ناظم توضیح داد با اینکه هزینه ای از طرف اداره ارسال نشده، به علت سرمایه پیشرس، او دستور داده بخاری ها را روشن کنند تا بچه های مردم یعنی گل های باغ تعلیم و تربیت آسیبی نبینند. تازه وارد وسط راهرو ایستاد و گفت: اگه اجازه بفرمایید بنده به کلاس چهارم بروم. بله، در مورد کلاس چهارم باید عرض کنم که هنوز معلم برای آنها تعیین نشده. با اینکه طی نامه‌های مکرر به اطلاع اداره رسانده ایم ولی تا امروز آموزگاری برای این کلاس معرفی نشده است. تازه وارد گفت خبر دارم قربان و به همین لحاظ بنده را با این نامه معرفی کردند که در آنجا مشغول تدریس شوم. ناظم لحظه‌ای به صورت تازه وارد خیره شد. پس شما مفتش نیستین؟ نه خیر قربان، من آموزگاری کلاس چهارمم. و نامه‌ای را که از جیب درآورده بود جلوی ناظم گرفت. ناظم با قیافه دمق نامه را گرفت و گفت بفرمایید اون یکی اتاق، بفرمایید خودتون رو به شاگردا معرفی کنید. تازه وارد سری خم کرد و به طرف کلاس چهارم راه افتاد و ناظم با خود گفت به درک سیاه و سرفه کرد. دو هفته بعد هنوز مدیر از مرخصی برنگشته بود. هوا سردتر و تیره تر شده بود. درخت ها لخت شده بودند و دیگر برگی نبود که به حیات مدرسه بریزد. معلم کلاس چهارم که با شوق و ذوق به مدرسه می آمد آدم مرتب و خجولی بود. احترام زیادی به ناظم نشان می داد و در عوض آقای ناظم از برخورد با او گریزان بود. روز پنجشنبه ناظم سری به اتاق معلم ها زد و گفت آقایان، روز دوشنبه بازرس رسمی به مدرسه تشریف خواهد آورد. لطفاً به بچه ها سفارش کنید که تمیز و مرتب باشند. ناظم که از اتاق بیرون آمد، معلم ها زدن زیر خنده و معلم کلاس چهارم تا بناگوش سرخ شد. روز شنبه ناظم در انتظار سختی به سر می برد. هوا بسیار سرد و گرفته بود و به اعتقاد فراش احتمال آن می رفت که اولین برف سال تا چند ساعت دیگر شروع به باریدن کند. آخرین زنگ که شد، هنوز ناظم در اتاق خود قدم می زد و عکس ها را نگاه می کرد. گل لادن خشکیده و ریخته بود. در عوض شاگرد اولها رنگ عوض کرده بودند. درست مثل لادن یرقان گرفته. ناظم چشم به در دوخته بود و می گفت تعلیم و تربیت کار مشکلی است. و برگ‌های گل لادن با تکان‌های یک نواخت عقاید ناظم را تصدیق می‌کردند.